علم النفس را فصلی از طبیعیات به حساب می آورند، در حالی که سهروردی علم النفس را به مباحث الهیات نزدیک می کند و درباره چگونگی نجات تن و رهایی انسان از جهان مادی بحث می کند. علم النفس اشراقی همواره با یکی از اساسی ترین اصول حکمت سهروردی توأم است که همان اعتقاد به عالم رب و نوعی و مشایی است. او افلاطون را امام الحکمت و پیشوای حکمای اشراق می داند. به نظر او افلاطون بحث و استدلال را با ذوق عرفانی جمع کرده است. فلسفه سهروردی بر حقیقت نور و ظلمت استوار است و علت نامگذاری فلسفه او به نام اشراق به معنای روشن کردن و نورانی شدن به همین دلیل است. عزیزان، کلمه اشراق از یک طرف به مفهوم نور و روشنایی است و از طرف دیگر به جهت جغرافیایی مشرق اشاره دارد، چون فلسفه اشراق بر پایه یک جغرافیای عرفانی استوار شده است که در آن مشرق جهان نور محض یا جهان فرشتگان مقرب است که به دلیل تجرد از ماده موجود خاکی نمیتواند آنها را مشاهده کند. مغرب کامل هم در فلسفه سهروردی جهان تاریکی یا عالم ماده است. سهروردی از واقعیت اشیا به نور تعبیر می کند و تفاوت موجودات را در شدت و ضعف نورانیت آنها می داند. نور حقیقی ذاتاً روشن و روشنایی هر چیز وابسته به آن است. به همین دلیل همه چیز به واسطه نورانیت نور تعریف می شوند. ذات باری تعالی که خود هستی مطلق است، نور محض است. سهروردی با الهام از قرآن کریم او را نورالانوار می نامد و رستگاری را وصول کامل به این روشنایی عنوان می کند. آنچه در فلسفه مشائی یا استدلالی رابطه علیت میان موجودات خوانده می شود، در حکمت اشراق و عشقی فوق طبیعی تعبیر می شود، یعنی عشق نورالانوار به ذات خیش که نور و کمال محض است به مخلوقات جریان پیدا می کند و همه مراتب وجود در پرتو نور فیض و رحمت حق به وجود می آیند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
باز هم از همراهی شما سپاسگزاریم. در این لحظه گفتار نوآوری رو به اتفاق خواهیم شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از نوآوری شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و سایر کشورهای جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، روشی بدیع توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران برای افزایش اثرات درمانی داروهای کاهنده فشار خون با استفاده از نانو حامل‌های بیولوژیکی ارائه شد که کمترین عوارض جانبی را برای بیماران دارد. به گفته مجری این طرح، بیماران بسیاری در جهان از فشار خون بالا رنج می‌برند و برای درمان آنان داروهای مختلف با سازوکار درمانی متفاوت وجود دارد و کمک بسیاری به تنظیم فشار خون بیماران می‌کند. ولی در برخی موارد استفاده از این داروها اثر بخشی قابل انتظار را ندارد و به تجویز مناسب‌تری نیاز است. به گفته این محقق، مؤثر بخش نبودن داروهای کاهنده فشار خون ناشی از ضعف دارو در عمل کرد یا پایین بودن توانایی سیستم بیولوژیکی بیمار برای رسانش دارو و همچنین همکنش مؤثر با داروست. به همین دلیل استفاده از حامل‌های دارویی در این حوزه بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. میزان یا دوز مصرفی دارو، استفاده از داروهای ترکیبی و جلوگیری از تداخل‌های دارویی، روش‌های دیگری برای کمک به اثر بخشی بهتر داروهای کاهنده فشار خون است. تمام این موارد در صورتی کارایی خواهد داشت که بدن بیمار عملکرد مناسبی از خود نشان دهد. از این رو نقص عملکرد سیستم بیولوژیکی بیمار نیز باید در بررسی‌ها مورد مطالعه دقیق قرار گیرد. به گفته محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این تحقیق برای بررسی امکان، مزایا و معایب استفاده از حامل پلی اتیلن گلایکول در رسانش داروهای کاهنده فشار خون، استفاده از داروهای کاهنده فشار خون به صورت ترکیبی و دستیابی به نسبت دارویی بهینه است. این محقق بررسی تداخل دارویی یکی از داروهای کاهنده فشار خون با داروی ضد افسردگی پاروکستین، ارزیابی وضعیت داروی کاهنده فشار خون در نقطه اثر و بررسی چگونگی عملکرد داروی کاهنده فشار خون در مواجهه با غشاء سلولی دارای نقص عملکرد را از دیگر اهداف این تحقیق برمی شمارد و تحقیق در تمامی موارد ذکر شده را موفق ارزیابی می کند. به گفته این محقق، در این پژوهش از ابزار شبیه سازی دینامیک مولکولی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده استفاده شده است. در این مطالعات همچنین از روش‌های شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای به دلیل در اختیار داشتن اطلاعات اولیه کافی برای اعمال برخی شرایط روی مواد و محیط‌های مختلف استفاده و برای بررسی سیستم‌های بیولوژیکی از این روش بهره‌برداری شده است. دستاوردهای این تحقیق در قالب 4 مقاله منتشر شده که 3 مقاله از آنها در ژورنال‌های معتبر ISI به چاپ رسیده است و 1 مقاله نیز در مرحله داوری قرار دارد. عزیزان، در یک دستاورد علمی دیگر، احتمال وقوع ناهنجاری‌های مادرزادی در تک قلوهای متولد شده به کمک روش‌های کمک باروری توسط محققان پژوهشگاه رویان، مؤسسه تحقیقات علوم سلامت ایران و دانشگاه علوم پزشکی فسا بررسی شد. این روزها سوالات متعددی درباره روش‌های کمک باروری وجود دارد که یکی از آنها در مورد میزان احتمال وقوع ناهنجاری‌های مادرزادی است. با توجه به بیشتر بودن آمار چند قلوزایی در استفاده کنندگان از روش‌های کمک باروری و بیشتر بودن احتمال ناهنجاری‌های مادرزادی در چند قلوها، بالاتر بودن آمار ناهنجاری‌های مادرزادی در استفاده کنندگان از روش‌های کمک باروری منطقی به نظر می‌رسد. اما تا کنون در خصوص این میزان در تولدهای تک‌قلو در ایران بررسی خاصی نشده است. برای مقایسه میزان وقوع ناهنجاری‌های مادرزادی در تولدهای طبیعی تک‌قلو و تک‌قلوهای حاصل از روش‌های کمک باروری، این محققان 820 تک‌قلوی متولد شده طی مدت زمان 2 ساله را مورد بررسی قرار دادند که 656 نفر از این متولد شده ها حاصل باروری طبیعی و 164 نفر با کمک روش‌های کمک باروری متولد شده بودند. بعد از بررسی‌های این تیم تحقیق، نتایج پژوهش نشان داد که از میزان زاده‌های حاصل از لقاح طبیعی 40 نفر یعنی 4.4% و از میان متولدین با کمک روش‌های کمک باروری 14 نفر یعنی 8.3% دچار نقایص جدی مادرزادی بودند. این یافته نشان می‌دهد احتمال بروز نقایص مادرزادی در تک‌قلوهای متولد شده با کمک روش‌های کمک باروری بیشتر است. نقایص قلبی مادرزادی، نقایص تکوینی ران و نقایص دستگاه ادراری تناسلی بیشترین نقایص جدی گزارش شده در این متولد شده هاست. دوستان گرامی، تیمی از محققان انستیتو فرانسیس کریک با کمک آنالیزهای دقیق سلولهای مغزی مکانیزمهای جدیدی را شناسایی کردند که در بیماری پارکینسون دخیل هستند. سالهاست محققان می‌دانند بیماری پارکینسون با تجمع پروتئین آلفا سینکولین در سلولهای مغزی همراه است. اما اینکه این پروتئین‌ها چگونه موجب مرگ نورون‌ها می‌شوند هنوز یک معما است. این تیم تحقیقاتی با استفاده از ترکیبی از رویکردهای سلولی و مولکولی دقیق و مقایسه نورون‌های سالم و نورون‌های حاوی تجمعات آلفا سینکولین دریافتند که چگونه این تجمعات پروتئینی برای نورون‌ها سمی می‌شوند. این محققان دریافتند که تجمعات آلفا سینکولین به سمت میتوکندری سلولی حرکت و پروتئین های کلیدی روی سطح میتوکندری ها را تخریب می کنند و موجب می شوند قابلیت آنها در تولید انرژی کاهش یابد. همچنین این تجمعات موجب شروع باز شدن کانال های روی میتوکندری می شود که موجب تورم و تخریب آنها می شود و به این ترتیب موجب نشت مواد شیمیایی و بیوشیمیایی به بیرون سلول و مرگ نورون می شود. این تکنولوژی پیشرفته موجب شد محققان بتوانند اطلاعات ارزشمندی را در مورد اولیه ترین مراحل تخریب عصبی به دست بیاورند. در این مطالعه محققین دریافتند که چرا تجمع پروتئین آلفا سینکولین موجب آسیب رسیدن به نورون‌های مغزی می شود و بر این موضوع تأکید دارند که یکی از راه‌های مقابله با پارکینسون این است که درمان‌هایی طراحی شود که بتواند اثرات سمی تجمع آلفا سینکولین را برطرف سازد. از همراهی شما با گفتار نوآوری سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
اوقات شامگاهی شما سراسر نور و مهربانی و امید باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار نمایش رو به اتفاق خواهیم شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدابردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
زمزم را حفر کن.
زمزم چیست؟
آنی که آبش نمی گندد و نکاستی و پایان می پذیرد. آن را بکن و انبوه حاجیان را سیرا کن.
کجاست؟ کجاست؟ جایش را به من بگویید.
در حرم است. جای آن از خون و سرگین پوشیده است.
نشانه های بیشتر از آن به من بدهید.
محل لانه های موران، آنجا که کلاغی سیاه و سپید نک بر زمین می کند.
من
شبه سپید پوش پیچیده در حریر مه ناپدید گشته بود. به همان سبکی ابر و لطافت آب و فراری نسیم که آمده بود رفته بود. در همان فاصله و با همان ابهام ایستاده بود، با همان صلابت آمیخته به لطف سخن گفته بود و پیش از آن که اجازه پرسشی به او بدهد در آن فضای عطرآگین آسمانی محو شده بود.
شبی تابستانی بود. در حیات خانه بر تخت خفته بودیم که با صدای نجوایی بیدار شدم. عبدالمطلب در خواب نجوا می کرد. چهرش را که در نور ماهتاب دیدم برق در عرق بود. سپس شروع به لرزیدن کرد. گمان بردم که تبدار و بیمار است. آرام او را از خواب بیدار کردم.
با نوازش دستان مهربان سمرا از خواب بیدار شدم. گویی دلوی آب بر سر و پایم پاشیده باشند، از رطوبت عرق خیس بودم. احساس کوفتگی لذت بخشی داشتم. خدای کعبه را سپاس گفتم که آن دغدغه چند روز پایان پذیرفته و گره گشوده گشته بود. آری، راز سر به مهر آن رویاهای 3-4 روز گذشته آشکار شده بود. دیگر به یقین رسیدم که آن رویاها راست و تنها خدا داناست که چقدر شادمان بودم که بر من منت نهاده و شایسته آن خدمتگزاریم دانسته بود. سمرا مبهوت مرا می نگریست. از آنچه در درون من می گذشت بی خبر بود. از همین رو گویی سخت نگران شده بود و نمی دانست که چه بایست می کرد. با دستمال حریر یمانیش که عطری ملایم و خوش از آن بر می خواست، عرق پیشانی، گونه ها، گردن و آن بخش از سینه مرا که از چاک پیراهن بیرون مانده بود خشک کرد. آنگاه به سرعت از تخت پایین رفت. جام سفالینی را که وارونه بر سر کوزه بود برداشت و آن را از آب خنک کوزه پر کرد و به من داد و گفت:
بنوش، بنوش تا نگاه کنم دیگر چه میتوانم برایت بکنم.
سخت تشنه بودم. جام را از دست سمرا گرفتم و با ولع چند جرعه از آب آن نوشیدم. سپس جام را به او بازگرداندم و گفتم: هم به دل راه نده، ناخوش نیستم. سمرا جام در دست بر لبه تخت نشست و حیرت زده چشم به من دوخت.
ماه بدر کامل بود. ماهتاب در موهای سپید جلوی سر عبدالمطلب منعکس می شد و شکوه آسمانی به سیمای جذاب او می بخشید. نسیم خنک شمال که از چند پیش وزیدن آغازیده بود در میان موهای پرپشت و مواج عبدالمطلب می پیچید و سمرا را به یاد تصویر حضرت ابراهیم که درون خانه کعبه بر دیوار بود می انداخت. عبدالمطلب به دور دست به قله قیقعان که سطح سیاه و صاف و شفاف آن در نور خیره کننده ماه جلوه خیالی یافته بود، چشم دوخته بود و ساکت بود. آنگاه با صدایی که گویی از عالمی دیگر برمیخواست گفت:
این 4th بار بود که میدیدمش. نخستین بار 4 روز پیش بود، نیم روز کنار کعبه در هجر اسماعیل خفته بودم که بر من ظاهر شد و بی مقدمه گفت: پاک را حفر. بیان که در آن لحظه توضیحی بیشتر بخواهم پرسیدم پاک چیست، اما رفت بیان که پاسخی به پرسش من داده باشد. دیگر روز باز او را در خواب دیدم با همون شکل و همون شمایل. این بار گفت: نیکو را حفر کن. با شتاب پرسیدم: نیکو چیست؟
نیکو را حفر.
پیش از آن که پرسش مرا پاسخی داده باشد از نظرم ناپدید شد. دیشب دیگر بار به خوابم آمد و این بار گفت: گرانبها را حفر کن.
بسوش
دویدم و پرسیدم: گرانبها چیست؟ اما حتی پیش از آن که سخن خیش را به پایان برم همچون نسیمی گریخته بود. از آن پس آنی از اندیشه این مسئله فارغ نبودم. پاک چه بود؟ نیکو چه بود؟ گرانبها چه بود؟ آن رویاها آیا خدایی راست بودند؟ این فرمان از سوی که و برای چه بود؟
این ها همان پرسش ها و دل مشغولی هایی بود که خورد و خوراک و خواب و آسایش این چند روز مرا برهم زده بود.
عبدالمطلب چونان کسی که پس از مدتها خم بودن زیر باری سنگین از آن خلاصی یافته باشد، نفسی بلند کشید. چشم از قله قیقعان برداشت. با مهر نگاهی به چهره همسرش افکند و افسود.
و امشب گره گشود. اینک دیگر آسوده خواهم خفت. سم را چین از پیشانی بکشا، شوید به حفر دوباره زمزم پاک و پربرکت مأمور شده است. زمزم میراث گرانبهای نیایمان اسماعیل. مکه یک بار دیگر مورد لطف و توجه پروردگار کعبه قرار گرفته است.
سمرا قرار یافته و لبریز از شادی روحانی از جای برخاست. تهمانده آب جام را به پای درخت گل کاغذی که کنار دیوار قرار داشت ریخت. جام را به همون شکل نخست وارونه بر سر کوزه نهاد و به بستر رفت. عبدالمطلب نیز پیش از او در بستر دراز کشیده و دست ها را روی پیشانی قلاب کرده بود و به آسمان عریان و شفاف شهر چشم دوخته بود. اینک گرچه از آن سؤال مرموز و مزاحم چند روز پیش خلاصی یافته بود، اما فکرهایی تازه خواب را از چشمانش رمانده بود.
آن شب تا سپید دم خواب به چشمان من نیامد. شادی و شتاب و دلشوره در جانم به هم آمیخته بود. میخواستم همانگاه صبح میبود و میتوانستم راهی حرم شوم و کار را آغاز کنم. زمزم گمشده ای گرانبها و عزیز بود که اندیشه یافتن آن سالها ذهن مرا به خود مشغول داشته بود. نه من که پدرم هاشم و پدر او نیز از سالها پیش در اندیشه آن بودند. از آنگاه که عمویم مطلب به سرای دیگر شتافت و آب و طعام دادن به زائران کعبه به من واگذار شد، با اون به چشم دیگر در من نگریست. من نیز هرچه در توانم بود برای آسایش آنان و زائران کعبه به کار گرفتم، اما آبرسانی به زائران هیچگاه آنگونه که میخواستم انجام نمیگرفت، زیرا آب به آن فراوانی که آرزوی من بود نبود. در سالیانی که بارش کم بود و این گاه تا 3 سال به درازا میکشید، این کم بود بیشتر شد. از اینجور این اندیشه که زیاده بر چاه‌های ظاهر، عسقلانی، جعرانه و چند چاه دیگر که پیامون مکه بود، چاه‌های دیگر نیز می‌بایست حفر می‌شد، همیشه ذهن مرا به خود مشغول می‌داشت. خواسته که دوری آن چاه‌ها از حرم و کمی نفر و وسیله من برای آبرسانی از آن مسافت‌ها خود مشکل و رنجی بس بزرگ بود.
سیزده یا 14 سال بیش نداشتم که سپید دمی پدر مرا از خواب بیدار کرد. ما همیشه صبح ها زود از خواب بر می خواستیم، اما آن روز از همان آغاز پیدا بود که روزی دیگر است. پدر قصد حفر چاهی در حرم را داشت. حفر چاه کاری تازه نبود، اما اینکه پدر می خواست به دست خود آن را حفر کند، مرا به تعجب واداشته بود. چون از پدر سبب را پرسیدم، داستان را نزدیک به 2440 سال پیش، زمان نیای من اسماعیل که سلام بر او باد کشاند. پدر پیشتر داستان آوردن اسماعیل شیرخوار و مادرش هاجر را به سرزمین مکه برایم گفته بود. آن زمان مکه بیابانی خشک و خالی بود است. ابراهیم علیه السلام به اصرار ساره همسر و فرزندش را از فلسطین به اینجا می آورد و خود باز می گردد. آنگاه در اوج تشنگی اسماعیل و درماندگی هاجر، از جای ساییده شدن پاشنه پای اسماعیل به زمین چشمه
می جوشد. پس نرم نرمک پرندگان و چرندگان صحرا به هوای آب چشمه در این مکان گرد می آیند. چندین قبیله صحراگرد نیز با دیدن آب در اینجا بار می افکنند و ساکن می شوند. یکی از این قبیله ها قوم جرهم بوده که اسماعیل در بزرگی دختری از آنان را به همسری می گیرد. پس از اسماعیل ثابت نگاهبان و خادم کعبه و زائران آن می شود. با درگذشت ثابت این کار نسل در نسل به ارث به افراد قبیله جرهم می رسد. اما آنان چون توانمند می شوند به ستمکاری و فساد روی می آورند. دارایی های کعبه را برخیش حلال می سازند و بیگانگانی را که به حرم وارد می شوند غارت و آزار می کنند. این داستان تا نزدیک به 330 سال به درازا می کشد، تا آنکه در سرزمین یمن سیل مشهور ارم پیش می آید. آنگاه قوم خزاعه از آن سرزمین آواره می شوند و به سوی مکه می کوچند. میان آنان و جرهمیان و دیگر ساکنان مکه نزاع در می گیرد. خزاعیان از طایفه کنانه مدد می گیرند و به مکه یورش می آورند. جنگ آغاز می شود و سرانجام خزاعیان پیروز می گردند و در مکه مقیم می شوند. از آن پس بر سر پرده‌داری حرم و پذیرایی زائران کعبه کشمکش آغاز می شود. این کشمکش بین دو قبیله جرهم و خزاعه سالها به طول می انجامد و سرانجام به کینه و دشمنی و جنگی دیگر منجر می شود. در این بین خزاعیان به سبب افزونی عده و مردان جنگی بر جرهمیان چیره می شوند و سپس به ستم آن قوم را از مکه می رانند. چون چندی می گذرد مردان خزاعه نیز به خود بره می شوند و بر زائران خانه کعبه ستمکاری پیشه می کنند.
پدرم می گفت آنان با وضع قانونهای دشوار مردان زائر را ناگزیر می ساختند که هنگام ورود به مکه جامه های خیش را از تن به در آورند و تنها با تنپوش هایی که خود در اختیار آنان قرار می دادند به زیارت و طواف کعبه بپردازند. به حکم آنان زنان نیز می بایست بدون پوشش طواف می کردند. قانون خودساخته دیگر آنان این بود که زائران در تمام مدت می بایست تنها از طعامی که خزاعیان در اختیارشان می نهادند استفاده کنند. به این صورت خزاعیان با ستم مالی بسیار به چنگ می آوردند و هر روز داراتر و نیرومندتر می شدند. سالیانی بر این گونه سپری می شود تا آنکه جد چهارم ما قصی بن کلاب به انتقام آن ستمها و فسادها بر آنان می تازد و پس از شکست ایشان از مکه بیرونشان می راند. پدرم به نقل از پدرش می گفت
هنگامی که نیای من قصی مکه را از چنگ خزاعیان به در آورد، از زمزم اثری ندید. با پرسجوی بسیار دریافت که خزاعیان آنگاه که شکست خیش را حتمی می بینند، آن که از دارایی کعبه باقی مانده بوده است را به درون چاه می ریزند و چاه را پر و محو می سازند.
پدر و پسر رو به حرم داشتند. عبدالمطلب بیل در دست با گام‌های بلند در پیش بود و حارس دو سه گام پس‌تر. رهگذرانی که در آن سپید دم بزرگ قریش را به آن حال می دیدند با شگفتی از خود می پرسیدند چه شده که سرور قریش بیل به دست گرفته و بر دوش دردانه پسر نوجوانش زنبیل حصیری افکنده است؟ مگر غلامانش چه شدند که او خود به این کار پست تن داده است؟ اما بزرگی و وقار عبدالمطلب مانع از آن می شد که پرسش خیش را بر زبان آرند و برای آن پاسخی طلب کنند. حارث و عبدالمطلب کوچه های شیبدار مکه را پشت سر نهادند و به بخش مسطح شهر رسیدند. پس از آن بازار باب بنی هاشم بود و بعد حرم. کعبه بلند و باشکوه پیچیده در مخملی سبز یمانی، قد برافراشته در میان، گرداگردش فضایی باز به گستردگی چندین هزار گز و دور تا دور این فضا دیوارهای سایباندار رواق‌ها. زمین حرم پوشیده از خاکی خاکستری رنگ و نرم آمیخته با ماسه سرخ بود. سوای مقام ابراهیم، مزار هاجر و حجر اسماعیل، جای جای صحن حرم بت‌های قبیله‌ها و طایفه‌های گوناگون عرب بود. 360 بت. پدر و پسر از همان دور به کعبه ادای احترام کردند. با پانهادن به درون صحن دل در سینه عبدالمطلب به تپش در آمد. لرزشی در ته دل، هجوم ترس و تردید، آمیزه ای از شوق و انتظار و بیم.
خون سرگین پوشیده است. تا به اینجای آن که روشن است، تنها قربانگاه حرم است که چنین است. اندکی مانده به مزار هاجر میان دو بت اساف و نائله. اما کجای قربانگاه؟ سطح پوشیده از خون سرگین که سطحی کوچک نیست. تمام این سطح را نیست که نمیتوان حفظ کرد.
سیاه و سپید،
چطور از یاد برده بودم؟ ولی کو آن کلاغ؟ اگر نیاید، اما مگر ممکن است؟ مگر شدنی است که رویایی چهار بار تکرار؟
کلاغ، کلاغ، توی همون کلاغ سیاه و سپید است که همون کلاغ سیاه و سپید است که
دوستان عزیز، در این لحظه تکرار گفتار حکایت آیه ها تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً این گفتار رو هم تا پایان شنونده باشید.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما دوستان گرامی پیگیران گفتارهای قرآنی، در این لحظات با برنامه حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم از صدای خراسان. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد و قبل از هر چیز فرارسیدن هفته وحدت اسلامی را خدمت یکایک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید. یادآور میشیم که برنامه‌ای که همینک تدارک دیده شده است با شأن نزول آیه های 27 و 28 سوره مبارکه شورا اختصاص دارد. در شهر مکه جوانی بود به نام خباب بن آرید که به عنوان برده در خانه زنی به نام ام انمار به سر می برد. او در عین بردگی به کار آهنگری و اصلاح شمشیرها نیز مشغول بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با این جوان الفت و انسی داشتند و نزد او رفت آمد می‌کردند. خباب از روی صفای باطن و پاکی طینت در همون اوایل بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان ایمان آورد، به طوری که او را ششمین یا دهمین مرد مسلمان به شمار می‌آورند. خباب بن آرید در زمره مسلمانان فقیر بود. مشرکان مکه او را مانند دیگر مستضعفان شکنجه می کردند تا از آیین اسلام برگردد، اما او چون کوه استوار استقامت می کرد و براه خود ادامه می داد. آنان زره آهنین بر تن خباب می کردند و در آفتاب داغ روی ریگ‌های بیابان مکه می نشاندن تا شاید از شدت حرارت هوا و آهن و ریگ‌ها به سطوح آمده و دست از دین خود بردارد. گاه نیز مقدار هیزم جمع کرده و آتش می زدن و چون آنها می سوختن و به صورت آتش سرخ در می آمدن بدن او را برهنه می کردن و از پشت روی آن می خوابانیدن. خباب خود این حادثه را چنین نقل می کند: در یکی از روزهایی که مرا برهنه در روی هیزمهای داغ خوابانده بودند، مردی از قریش آمد و پایش را روی سینم می گذاشت و آنقدر نگه داشت تا چربی بدنم آب شد و گوشت بدن من آتش را خاموش کرد. جای این سوختگی تا آخر عمری خباب در پشت بدنش پیدا بود. همچنین در شرح حال زندگی او چنون آمده است که هنگامی که ام انمار متوجه اسلام خباب بن آرد گردید، آهن را داغ کرده و روی سر او می گذاشت تا بدین ترتیب خباب را از دوستی با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باز دارد. روزی وی شکایت حال خود را به رسول خدا صلی الله علیه و سلم کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره او چنین دعا کردند: خدایا خباب را یاری کن. پس از این دعا ام انمار به درد سر مبتلا شد که از شدت درد فریاد می زد. بالاخره کارش به جای رسید که برخی از حکیمان با او گفتند باید برای آرام شدن این درد آهن را داغ کرده بر سرت بگذاری و از آن پس خباب پاره آهن داغ می کرد و بر سر او می گذاشت. روز خباب بن آرد محو تماشای زندگی یهودیان مدینه شد. او وضعیت زندگی مسلمانان ناتوان و مستضعف را با زندگی اشرافی یهودیان مقایسه کرد و به فکر فرو رفت و با خود گفت: اگر ما بر دین حق هستیم و بهترین بندگان خداییم، پس این همه فقر، بیماری و بیچارگی مسلمانان برای چیست؟ و اگر یهودیان باطلن، چرا این همه مال و ثروت دارند و از نعمتهای الهی بهرمندن؟ اگر خداوند بندگان با ایمان را دوست می داشت، نعمتهایش را از ما دریغ نمی کرد و ما را بی نصیب نمی گذاشت. چی می شد خداوند ثروت یهودیان را می گرفت و به ما می داد؟ و یقین ما شکرگزاری خوبی می کردیم. ولی یهودیان نه تنها سپاسگزار خدا نیستند، بلکه طغیان نیز می کنند و فساد به بار می آورند و هر روز دسیسه های علیه مسلمانان در سر می پرورانند. خباب مرد قناعت پیشه بود و زندگی ساده و زاهدانه داشت و هرگز در برابر طاغوتیان سر تعظیم فرود نمی آورد. اما این اندیشه بود که در آن روزگار در میان مسلمانان گسترش یافته بود، به ویژه این که مسلمانان با تمام وجود رشد و پیشرفت اقتصادی یهودیان را از نزدیک لمس می کردند و مشاهده می نمودند. آنان می دیدند که چگونه نبض تجارت و اقتصاد در شهر مدینه به دست تاجران بزرگ یهودی است. در اینجا بود که آیه های 27 و 28 سوره شورا نازل شد. خداوند متعال در این آیه ها چنین فرمود:
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
هرگاه خداوند روزی را برای بندگانش وسعت بخشد در زمین طغیان و ستم می کنند. از این رو به مقداری که می خواهد و مصلحت می داند نازل می کند که نسبت به بندگانش آگاه و بیناست. او کسی است که باران سودمند را پس از آن که مایوس شدند نازل می کند و رحمت خیش را می گستراند. و او ولی و سرپرست و ستوده است. خداوند در این آیه ها به مسلمانان یادآوری می کند که هرگاه دنیا به مردم رو کند آنان به زندگی مرفه گرفتار می آیند و این با بندگی خدا سازگار نیست، چون به سرعت از خدا فاصله می گیرند و در دریای شهوت ها غرق می شوند و در نتیجه کارشان با ستم و فساد در زمین می انجامد. از سوی دیگر نیز می توان گفت که گاهی گسترش روزی وسیله امتحان و آزمایش و گاهی یک مجازات الهی به شمار می رود. فراموش نکنیم که در اسلام مال و کسب مال پسندیده و در موردهای واجب است، ولی مال پرستی در برابر خدا پرستی سرزنش شده است. در دین اسلام مال وسیله برای رسیدن به سعادت اخروی و تقرب به خدای متعال است، نه هدف. چنانی که قرآن ثروتمندانی مانند حضرت سلیمان نبی، حضرت داوود و ذوالقرنین را نام می‌برد که اهل ایمان بودند. آن ثروت اندوزی که انسان را از یاد خدا غافل کند مذموم و نارواست و در اسلام از آن نهی و منع شده است. دلبستن به ثروت و ترجیح دنیا بر آخرت صحیح نیست، ولی اگر این ثروت فراوان در راه خدا مصرف شود بسیار پسندیده و قابل ستایش می باشد، چنانی که حضرت خدیجه سلام الله علیها از جمله این گونه ثروتمندان بود که ثروت خود را برای پیشرفت اسلام و گسترش آن مصرف کرد. دانشمند بزرگ شهید مرتضی مطهری در کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام چنین آورده است: در اسلام مال و ثروت هیچ وقت تحقیر نشده است، نه تولیدش، نه مبادلهش، نه مصرف کردنش، بلکه همه اینها تأکید و توصیه شده است و برای آنها شرایط و موازین مقرر شده است و هرگز ثروت از نظر اسلام دور افکندنی نیست، بلکه دور افکندنش اسراف، تبذیر، تزیین مال و حرام قطعی است. در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده که یکی از یاران ایشان به آن حضرت گفت: من چی کنم، دنیا را دوست دارم و به آن علاقمندم، می ترسم دنیا پرست شوم. امام صادق علیه السلام فرمودند: با ثروت دنیا چی می خواهی انجام دهی؟ گفت: هزینه خود و خانوادم را تهیه کنم و به خویشاوندانم کمک کنم، در راه خدا انفاق کنم و حج و عمره به جای آورم. امام علیه السلام فرمودند: این دنیا طلبی نیست، بلکه طلب آخرت است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار حکایات آیه ها رسیدیم. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد و انشالله همگی ما و شما از پیروان راستین پاسدارندگان آیات و پند و نصیحت های قرآنی باشیم. در پناه حق باشید.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو از خدای منان برای شما آرزو می کنم. شبتون سراسر خیر و آرامش و خدا نگهدار.
هم ربای عمویم عباس ابن عبدالمطلب است.
رحمتن للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستاد.
از قلب ها وارد میشه نه از دیوارها، و این پیروزی جاودانه.
گفته بودند هیچ کس حق ندارد به قرآن محمد گوش کند، سحر است، جادوست. ابو جهل و ابو سفیان رفته بودند اطراف خانه پیامبر تا صدای او را که قرآن می‌خواند گوش کنند. نزدیک صبح بود که هوا روشن شده بود. همدیگر را دیدند، هر کدام دیگری را سرزنش کرد و قرار گذاشتند دیگر این کار را نکنند. فردا سحر باز هم یکدیگر را دیدند و باز هم سرزنش. خودشان قانون خودشان را می‌گذاشتند زیر پا.
محمد رسول الله،
مردی ظهور کرد مبعوث خداوند و ما به او ایمان آوردیم.
محمد فرستاده خداست.
صلی الله علیه.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
هو الحبیب.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
محمد رسول الله،
لا اله الا الله، محمد رسول الله.
ان الله وملائكته يصلون على النبي،
صلى الاله عليه.
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
محمد مقتدای أهل عالم، محمد مصطفای آل آدم، محمد رحمة للعالمين، رسول آسمانی بر زمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحثی که برای ما مسلمان‌ها باید اهمیت ویژه‌ای داشته باشه بحث شفاعته. مردی در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله گناهی کرد، از شدت ترسش پنهان شد. روزی امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو که طفلی بودند بر دوش خودش سوار کرد و بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد شد. عرض کرد: یا رسول الله، من به خدا و این دو فرزندت از عقوبت کردن به شما پناه آوردم. دو تا فرزند رسول الله رو، دو تا پاره تن رسول الله رو شفیق قرار داده بود. عرض کرد: تقاضا می کنم از اون گناهی که کردم درگذرید و فراموشش کنید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از سلیقه این شخص و نوع اسلوبی که برای درخواست عفو و بخشش از پیغمبر اکرم پیش گرفته بود خندهشون گرفت. خندیدن، دست به دهان مبارک گذاشتند و فرمودند: برو تو آزادی. آنگاه به امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهما فرمودند: من شفاعت شما رو در حق او قبول کردم. همین که شما حاضر شدید بر دوش او سوار بشید و پیش من بیاید، فهمیدم که به او عنایت دارم. مغیره پسر عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و برادر رضایی و همسن اون حضرت بود. قبل از بعثت علاقه فراوانی به پیغمبر داشت.